صنایع کاربرد بیشتری داشته باشه و هم حتی زندگی های روزمره ما مردم به وسیله این نانو بهبود بیشتری پیدا کنه. و وقتی حالا به شرکت های مختلف مراجعه میکنیم و میبینیم که چقدر تونستن از این فناوری برای بهبود زندگی استفاده کنن و کاربردش کنن، واقعا لذت میبریم. من امروز اومدم خانم نوازنی عزیز به نمایشگاه نانو تا با آقای دکتر محمد باقری مشتاق، رئیس کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو که زیر نظر معاونت علمی ریاست جمهوری هستن، گفتگو کنم و آخرین خبرها رو خدمت شما اطلاع رسانی کنم. دعوت میکنم که همراه من باشید.
خیلی هم عالی، گفتگوی شما رو گوش میکنیم.
زنده باشه، خیلی ممنون. سلام آقای دکتر، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنونده محترمتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. واقعا برگزاری همچین نمایشگاهی یک کار ویژه است. ما به شما خدا قوت میگیم. لطفاً بفرمایید که این نمایشگاه از کی آغاز شد، با چه هدفی آغاز شد و چه برنامه‌هایی رو دنبال میکنه؟
بسیارید، سلامت باشید. واقعیتش جشنواره فناوری نانو ما هر ساله برگزار کردیم در کنار در واقع نمایشگاه صنعت، با این روی کرد که صنعتگرا هم بیان و توان نانوی ما رو ببینن و این بشه یک مسیر راحت تری براشون که بتونن از این فناوری در کارهایی که دارن انجام میدن استفاده بکنن. نمایشگاه نانو واقعیتش از روز شنبه دیروز نهم کارش رو شروع کرد و 4 روز هستش، یعنی امروز، فردا و پس فردا هم در نمایشگاه بین‌المللی در خدمت همه علاقمندان هستیم. هر کی خواست بیا تو این در واقع 4 روز میتونه مراجعه بکنه به در واقع سالن 5 خلیج فارس و سالن 6 نمایشگاه بین‌المللی تهران.
چه ساعتی میتونم مراجعه کنه؟
از ساعت 8 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر ما در خدمتش اینجا هستیم. اما اینکه خود نمایشگاه چیه؟ نمایشگاه با این روی کرد که 1 از دستاوردهای علمی، 2 تبدیل این دستاوردها به فناوری و استارتاپ، و 3 کاربردی شدن این طرح در واقع فناوری ها در صنعت، یعنی اقتباس فناوری در صنعت، یا نه اصلا تولید از ابتدا یک محصول مبتنی بر فناوری نانو توسط شرکت ها، یعنی الان شرکت هایی هستن که دارن به صورت تجاری این محصول تولید میکنن. همه اینها رو ما در کنار هم قرار دادیم تا هر طیفی از جامعه، از دانشجوها گرفته، حتی دانش آموزها، ما یه برنامه ویژه برای دانش آموزها هم اینجا داریم، صنعتگرا، محققان، همه عزیزان میتونن بیان اینجا ببینن که ما چه توانمندی هایی داریم، شرکتامون دارن چیا تولید میکنن و در نظر از نظر فناوری کجای دنیا هستیم.
بسیار شما بسیار عالی. آقای دکتر، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو یک از حالا ستادهایی است که خود معاونت علمی هم توجه ویژه‌ای بهش داره به خاطر اهمیتش. بفرمایید که چه کمک‌هایی این ستاد به شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها میکنه؟
خب ستاد نانو یک ساختار دولتیه و ما نقش خودمون رو ارائه دهنده خدمت تعریف کردیم. یعنی چی؟ خارجیش میشه سرویس پرووایدر دیگه، که نهادهایی هست، جز نهادهایی هستی تو دنیا که میای از مرحله اول در واقع توسعه فناوری، اصطلاحا ما یه سری سطوح آمادگی فناوری داریم به عنوان PRL، از ابتدا که ایده شکل میگیره که نمونه های اولیه باید ساخته بشه، بهینه سازی بشن، بعد یک نمونه با در واقع در شکل تجاری شده تولید شه، بعد بیاد جذب سرمایه بکنه، شرکت در واقع تجاری خودش رو ایجاد بکنه، خط تولید بزنه و تا انتهای مسیر. ما ابتدای ماجرا نقش خودمون رو تعریف کردیم، گفتیم که از ابتدا که یک زمانی ما درگیر این بودیم که نیروی انسانی توانمند کشور در واقع ایجاد بکنیم. خدا رو شکر الان 2 دهه است داریم تو نانو فعالیت میکنیم و جایگاه 4 دنیا رو از نظر تولید علم داریم. مرحله بعدی چیه؟ تجاری سازی، یعنی به کارگیری فناوری در واقع اون دانشی که در دانشگاه وجود داشته و تبدیل اون به محصول و فناوری. در واقع ما اینجا هم کلی حمایت چیدیم برای فناورا. یعنی چی؟ برنامه هایی وجود داره در ستاد نانو توی 1 سال، 1.5 سال حمایت میکنه از فناورها که برسن به نمونه اولی. این یه بخششه، شرکتش هنوز نگفتم. حالا اونایی که شرکت شدن چی؟ یه مسیری رو ما در نظر، یه کوریدور اگر در نظر بگیرید، از ابتدای ماجرا که یک شرکت میخواد تأسیس بشه، برند بسازه، لوگوی طراحی بکنه، نمیدونم دفتر مالیاتی شکل بده، مشاوره های در واقع کسب و کاری بگیره. نه اصلا یه ذره رفته جلوتر، میخواد تو جشنواره های بین المللی و نمایشگاه بین المللی حضور پیدا بکنه. تمامی اینها توسط ستاد نانو یک یارانه ای رو براشون در نظر گرفتین تا کمکشون بکنین تو بازارهای بین المللی حضور پیدا بکنن، شکرشون گرفتگی داخلیشون رو حل بکنن و بتونن با استفاده از اینها تولید خودشون رو افزایش بدن. این به صورت خلاصه.
شما خیلی متشکرم. قطعا این کمک ها به نخبگان کمک کنه.
من یه چیز قبلی هم بگم، تکمیل بکنم، هر کسی که اومد از ستادانان حمایت دریافت کرد، بچ حمایت های ما به صورت گرانت بلا عوضه، یعنی مجموعه های دولتی حق ندارن سهامی درصدی چیزی از شرکت ها و در واقع فناورها بگیرن. من دعوت میکنم همه بچه‌ای که الان دارن تو دانشگاه هستن صدای ما رو میشنون بیان از این حمایت استفاده. این نکته بعدی در مورد فناوری و دستاوردهای کشور خیلی زیاده، از کجا شروع بکنم خدمتتون. همین الان که داشتم تو نمایشگاه میچرخیدم دیدم که یکی از آخرین فناوری‌هایی که ما بهش رسیدیم توپک‌هاییه که رهاسازیشون می‌کنیم توی خطوط لوله‌های حالا آب، نفت و گاز که بیان نشتیابی رو پیدا بکنیم. می‌دونید دیگه نشتیابی اصلا یه کار تخصصیه که تو دنیا جایزه میدن به یه سری مجموعه و شرکت و بخش‌های دولتی که بیان نشتی لوله‌ها رو پیدا بکنن. اصلا این یه تکنولوژی، واقعا تکنولوژی های‌تکی، چرا؟ چون با استفاده از امواج الکترومغناطیسی و نوع پوششی که روی اون پوشش نانویی که روی اون توپک ها اعمال میکنن، توپک رو وارد لوله میکنن و با تحلیل اون سیگنال ها میتونن نشتی ها رو پیدا کنن. این مثلا یکی از فناوری بود که همین الان اینجا دیدم. انواع اقسام کاتالیست ها، انواع اقسام در واقع لایه هایی که کمک میکنه به کارکردهای مختلف، از بهبود جذب رنگ گرفته تا بحث های استتار و در واقع مقاومت در برابر امواج الکترومغناطیسی و بحث های از این جنس. خیلی، واقعا خیلی، چون خیلی از این فناوری ها تا قبل از این در اختیار ما نبوده. من مثال بزنم خدمتتون، اگر صنعت خودروسازی اروپا توسعه پیدا کرد، رشد کرد و محصولات جدید داره میذاره، باید بیاد از فناوری نانوتون. مثلا ماشینایی که میبینین رنگشون لکه نمیشن، این با استفاده از فناوری نانوه و وقتی ما اینها رو اگه داشته باشیم، حالا ما هم میتونیم بیایم جزء اون کشورهایی که بگیم آره ما هم توان رو داریم که این رو تولید بکنیم، ولو اینکه زیر ساخته صنعتیش نباشه و کند این مسیر پیش بره، ولی حداقل پایه‌هاش هست. ما نمیشه اینها رو مطرح کرد، چرا؟ چون تو بخش نظامی خیلی از این توانمندی‌ها ظهور پیدا کرده و اینطوری بگم خیلی از توانی که الان داریم، این پیشرفتایی که تو صنایع نظامی اون داریم، مدیون همین فناوری‌هایی که اینجا توسعه پیدا کرده. انشالله توی سالهای آینده این کشورهای دیگر که همیشه بخش نظامی پیشگام هستند، سرریز دانش بخش نظامی ما هم در صنایع ما قابلیت رویت داشته باشه برای همه آحاد جامعهمون بهرش رو ببره.
انشالله که همینطور باشه. خیلی مجاب خانم محمد پناه، تشکر کنید از طرف ما، از جناب آقای دکتر محمد باقری مطلق، رئیس کارگروه ستاد ویژه فناوری نانو. ممنونیم از ایشون و همینطور تشکر میکنیم از همه کسایی که این نمایشگاه رو در واقع تشکیل دادن، زحمت کشیدن و این فناوری های نوین، این دستیابی های کشور عزیزمون به این اتفاقات خوب علمی رو در واقع به نمایش میگذارن. این در واقع اقتدار کشور عزیزمون هست که به نمایش گذاشته میشه. خیلی متشکریم از شما بابت این گزارش و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم خانم نوازنی عزیز، از شما و خانم مهرابی عزیز که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادیم تا از اخبار این نمایشگاه مردم عزیز رو مطلع کنیم.
بسیار عالی، در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
همونطور که در این گزارش هم شنیدید، کسی که علاقمند هستن به مباحث نانو، 13 نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو تحت عنوان ایران نانو 1401 از روز شنبه 9 مهر تا 12 مهر به مدت 3 روز در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار میشه. دوستان دیدن کنید از این نمایشگاه، نمایشگاه جالبی هست، موقعیت مناسبیه برای همکاری فناوران میان کسب و کارهای نوپا و فعالان زیست بوم که در نوآوری کشورمون در مسیر تجاری سازی دارن زحمت میکشن، محصولات خیلی خوبی رو ارائه دادن. از این فرصت استفاده کنید، از این نمایشگاه دیدن کنید. خیلی از مباحث علمی دور نشیم، همینجا بمانیم، اخبار علمی رو بشنویم از خبرنگار سکر خانم نفیسه عبداللهی که قراره آخرین اخبار علمی رو به سمع شما برسونن. خانم عبداللهی سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، صبح شما هم بخیر.
متشکرم، بفرمایید.
سلامت باشین. دیروز از برگزاری نمایشگاه ایران نانو حرف زدیم، الان هم همکار خوبمون گزارش رو ارائه کردن از نمایشگاه. خبر اولمون مربوط میشه به صحبت‌های آقای وزیر جهاد کشاورزی که در حاشیه بازدید از این نمایشگاه از همه نخبگان و فعالین حوزه فناوری دعوت کرده که اگه محصولی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، دام و طیور تولید کردن و احتیاج به حمایت دارن، به سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنن. آقای ساداتی نژاد این نکته رو هم گفتن که برای اینکه کاربرد محصولات نانویی رو در بخش کشاورزی توسعه دهیم، از طریق بانک کشاورزی و ارائه تسهیلات از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم. خبر بعدیمون مربوط به اتصال سازمان امور دانشجویان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هست. به گفته آقای مصطفی صالحی، سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان، این سازمان با هدف یکپارچه سازی فرایند احراز هویت کاربران به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند متصل شده. پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم هست که با پیوستن سازمان امور دانشجویان به این پنجره، گیرندگان و ذینفعان میتونن از 27 خدمت پرکاربرد شناسه‌دار سازمان در حوزه دانشجویی بهره مند بشن. خبر بعدیمون هم با این عنوان هستش که بازار محصولات نانو فناوری ایرانی در 6 کشور رونق گرفت. بازار محصولات نانو فناوری ایرانی با کمک کارگزاران برون مرزی در 6 کشور ایتالیا، ترکیه، تایلند، فیلیپین، ارمنستان و سوریه رونق گرفت. ستاد نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان حامی این کارگزاران در تلاش هست تا به صورت مستمر به تعداد کارگزاران خودش در کشورهای دیگه اضافه کنه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم خانم عبداللهی عزیزم. امیدوارم که به هر حال این خبرها مورد پسند شنونده هامون باشه. خیلی ها هستن که به مباحث علمی واقعا علاقمندن و دنبال میکنن و تشکر میکنم از شما که این خبرها رو جمع آوری میکنید. ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از برنامه کاربردی ایران صدا، برنامه علمی روزانه رو گوش میکنید از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، حتما نظرهای خودتون رو اونجا عنوان بفرمایید. نظرهای شما دیده میشه، شنیده میشه، خوانده میشه و در برنامه آتی لحاظ میشه. ممنونیم که این برنامه رو گوش میکنید و حمایت میکنید. همینطور پیام ارسال میفرمایید به 301035. ممنونیم که برنامه روزانه رو بهش توجه دارید. این برنامه رو اگر که اولین بار دارید گوش میکنید، خدمتتون عرض کنم که از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه، به غیر از پنجشنبه جمعه ها از ساعت 9 تا 10 صبح. اگر شما هم سوالی در حوزه پزشکی و همطور علمی دارید، سوال خودتون رو بپرسید عزیزان. 30,000-10,35 در اختیار شماست برای دریافت سوالهای شما. همکارانم کارشناسان مربوطه رو پیدا میکنم و پاسخ سوال شما رو حتما میگیرم و در برنامه آتی این پاسخها در واقع پخش میشه. و اگر شنونده دائمی ما باشید، حتما پاسخ سوال خودتون رو خواهید گرفت. اینجا مجله علمی روزنه. خب خبرهای علمی مختلفی رو شنیدید از همکارمون خانم نفیسه عبداللهی که خبرنگار بودن، اما خبرها در واقع در حوزه علم و فناوری و پزشکی یکی دوتا نیست، خیلی زیاد هستن. حالا باز هم یه خبر خدمتون بخونم در حوزه صنعت هسته‌ای که همیشه خواسته در خدمت مردم باشه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف گزارشی رو منتشر کرده که بر اساس اون بهره برداری از قابلیت‌های این فناوری در عرصه صلح‌آمیز هستی به حل مهمترین مشکلات امروزی کمک می‌کنه. سلامت انسان‌ها، غذا و کشاورزی، آب و محیط زیست، تحقیقات هسته‌ای و انرژی هسته‌ای از جمله مواردیه که در گزارشی که از این سازمان منتشر شده بهش اشاره شده. خدمت شما که دوستان، سلامت جامعه که در درجه اول روی نتیجه پژوهش‌های پزشکی بنا میشه تأثیر زیادی بر همه فعالیت‌های انسانی داره. تصمیم گیری در پزشکی توسط کارشناسان بسیار مشکله، چرا که انبوهی از داده‌ها و تشخیص‌ها باید کنار همدیگه قرار بگیرن تا بتونن یک تشخیص صحیح رو رقم بزنن. تشخیص در اینجا داره یک نقش بسیار مهم و حیاتیه و در واقع اولین مرحله از مجموعه اقدامات درمانی است. در این بخش از برنامه روزانه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر پویا حاجیان، پزشک متخصص و کارآفرین و کارشناس تحول سلامت، در خصوص چشم‌انداز فناوری تشخیص هوشمند در علم پزشکی در کشور عزیزمون. آقای دکتر حاجیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، به مجله علمی روزانه بسیار خوش آمدید.
با سلام و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. بنده جسارت کردم یک مقدمه کوتاه عرض کردم خدمت شنونده‌ها که چقدر در واقع این تشخیص هوشمند میتونه تاثیرگذار باشه در روند درمان، اما بخش تکمیلیش رو میخوایم از شما بشنویم. آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار عالی. من یه مقدمه عرض کنم خدمت شما. خب بالاخره علم طب یه تاریخچه خیلی قدیمی داره توی بشر و از قدیم در حال تحوله. ما یه نسلی داشتیم، یه نسل طب حالا چینی بود، نسل طب سنتی بود. با اختراع حالا میکروسکوپ، پیشرفت علم، وارد یه حوزه جدیدی از علم شدیم، علم طب نوین بود. با فناوری های دیجیتال یه مقدار پیشرفت کرد و در آینده شاید طب مدرن خواهیم بود. یعنی کشور ما به عنوان چشم‌انداز این حوزه، حالا بچهای دانشجوی پزشکی، کسایی که تو این رشته قدم میذارن جدید، و اینکه حالا یه مقدارم به قول گفتنی بحث صحبت روز شده این پزشکی و علم پزشکی، باید حواسشون باشه که در آینده این در حال گذاریم. یعنی این طبی که در حال حاضر وجود داره با تکنولوژیایی که هستن تغییر خواهند کرد. یکی از این تکنولوژی‌ها که حالا هستش تشخیص هوش مصنوعیه، یعنی تشخیص با با کمک کامپیوتر. بالاخره خب هوش مصنوعی پیشرفت کرده، کامپیوتر پیشرفت کرده. ما به طور سنتی توی تست یه سری علائم رو پزشک از بیمار میگرفت، معاینه انجام میگرفت توسط پزشک، و حالا بسته به تجربه‌ای که پزشک داشت که حالا علوم تجربی معناش میشد تشخیص رو میذاشت. دنیا خب داره میره به سمت هوش مصنوعی، پزشکی هم مستثنا نیست از این قائله. تمام شیوه هایی که به این صورت عمل میکردن در گذشته الان دارن تحت با کامپیوتر جایگزین میشن. پزشکی هم تقریبا همین هستش، یعنی منتها چون پیچیدگی های بیشتری داره ممکنه زمان بیشتری طول بکشه، ولی خب تشخیص هوشمند توسط کامپیوتر چون در آینده دیتای بیشتری میتونه از یه انسان داشته باشه، به قول گفتنی اطلاعات بیشتری میتونه کسب کنه، میتونه تجربه بالاتری رو بذاره، این که میتونه تشخیص دقیق تری رو بذاره در آینده. حالا این آینده که میگم ممکنه یک سال دیگه باشه، ممکنه 20 سال آینده باشه، ممکنه 50 سال آینده باشه، ولی این اجتناب ناپذیره حرکت به این مسیر. حالا تو حوزه هوش مصنوعی چون هوش مصنوعی اومده که شبیه انسان فکر کنه، خب این کارا رو میتونه انجام بده. چیزای دیگه توی قسمت‌های دیگه پزشکی هم قطعاً مستثنا نیست. حالا علوم کامپیوتر هست، علوم آزمایشگاهی هست، بالاخره به سمت هوشمندتر شدن داره میره، یعنی به سمت اینی که آزمایشگاهی محور شدن، در حقیقت تشخیص آزمایشگاه محور شدن در حال حاضر داره میره، و در آینده حالا
مقالات خوبی هم آقای دکتر حاجیان ارائه شده، مقالاتی که حالا دیده میشه، به اشتراک گذاشته میشه، حالا در فضای مجازی و در سایت ها. مثلا اومدن یک سیستم هوشمند تشخیص خودکار رو در موردش نوشتن که برای تشخیص بیماری های 17 گانه کبدی بر اساس همونطور که شما اشاره فرمودید تشخیص الگوی بیماری توسط الگوریتم شبکه‌های عصبی اومدن این رو بررسی کردن. و اگر که واقعا کسی علاقمند باشن به این موضوع دنبالش میرن، مقالات متعددی رو ارائه میدن، از تئوری به عمل میرسونن و خیلی اتفاقات خوبی در حوزه پزشکی میفته. حالا بقول شما یا یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، تا همینطور به هر حال این جریان در حال پیشرفت هست، نمیتونیم یک نقطه پایانی براش بذاریم. درست آقای دکتر؟
100% حرف شما درسته. حالا تو حوزه هوش مصنوعی تشخیص تو خارج از ایران چند تا شرکت هستن که دارن کار میکنن و کار خوبی کردن. توی ایران هم یه شرکت هست به طور خاص،
این هم افزایی ها اگر باشه بره، و این که تعاملات علمی هم اگر باشه خیلی خوبه. حالا چه در خارج از
تعاملات علمی الان تقریبا علم داره میره توی بخش خصوصی تو همه جای دنیا، فقط توی ایران نیست.
درسته.
توی همه جای دنیا علم داره میره به سمت بخش خصوصی.
بله.
و اینکه خب ما هم باید این سمت حرکت کنیم انشالله.
بله.
و حالا من توصیه اینه برای شنوندگان. بله. حالا کسایی که دنبال میکنن، حالا کسایی که دوست دارن تو این رشته تحصیل کنن، که دیدشون دید آینده محور باشه، یعنی دیدشون دید گذشته نگر نباشه.
بله.
علوم تجربی، ما قبلا چیزی تحت عنوان علوم تجربی داشتیم که با تجربه تشخیص میده. حالا من خودم هم پزشکم.
بله.
که با تجربه تشخیص میذاشتیم، ولی
این در این دیده نسبت دیده گسترده نسبت به آینده داشته باشه، من فکر میکنم که زیر پوستش اینو میخواین بگین به شنونده ها یا علاقمندان که جسارت بیشتری داشته باشن نسبت که خب متفاوت تر فکر بکنن نسبت به علم. خیلی تشکر میکنم.
بله،
از شما.
بله، به تکنولوژی را.
بله،
اینکه خب حرکت کنیم ما به این مسیرتون تو دنیا داره به این سمت حرکت.
بله.
میکنه.
ما اگر همگام بشیم،
همگام نشیم عقب میمونیم. خیلی برام مهمه.
خیلی ممنونم بابت توصیه شما جناب آقای دکتر پویان حاجیان، پزشک متخصص و کارآفرین و کارشناس تحول سلامت. در امان خداوند باشید و موفق. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکریم که تا به این لحظه برنامه روزانه رو دنبال فرمودید و قراره که رو ساعتی هم شنونده باشید دیگه. براتون روزی سرشار از آرامش و در پناه خرد بی پایان خداوند آرزومندم. خدا نگهدار.
روزانه عنوان برنامه زندگی بود که با هم شنیدیم. شنوندگان گرامی، همچنان در کنارتون هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
دوستان عزیز، 3010-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشین. همینطور نقطه نظرهاتون رو میتونید به ما بفرمایید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. در کنارتون هستیم تا ساعت 14 در این بخش.
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین. 20 نمایشگاه بین المللی محیط زیست 19 تا 22 مهر ماه 1401 تهران، بوستان گفتگو، با حضور شرکت‌های خلاق، دانش بنیان و فعال در حوزه محیط زیست. محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه. سازمان حفاظت محیط زیست.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای